بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور الرحیم و هی تجری بهم فی موج کالجبال و نادا نوح ابنه و کان فی معذر یا بنی ارکب معنا و لا تکن مع الکافرین. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم و حال بینهما الموج فکان من المغرقین. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و قیل الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح ولا تسأل ما ليس لك به علم اني اعذك ان تكون من الجاهلين. قال رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم فلا تعف لي وترحمني اكن من الخاسرين. این بخش از آیات که مقدار از اونها قبلا تفسیر شد برخی از نکات اونها مونده است، و اون این که در جریان مجرا و مرسا، مجرا و مرسا، مجرا و مرسا چندین قرائت است، به فتح هر دو، به ضم هر دو، به فتح اول، به ضم دوم که قرائت معروف است، برای هر کدام هم حجت اقامه کردن. قرائت معروف که همین مجراست، حجت اونها این است که اگر مجرا باشد که بالاخره یا اسم مکان یا مصدر میمی باب افعال باشد، باید فعلش هم مناسب با خودش باشد، در حالی که فعل ثلاثی مجرد است نه ثلاثی مزید. فعلش این است و یه تجری بهم نه تجریهم. چون فعلش ثلاثی مجرد است پس مصدر میمیش یا اسم مکانش هم باید مجرا باشد. اما مرسا برای اینکه در قرآن کریم غالبا اونچه که به خدای سبحان اسناد داده شده است باب افعال است، ارسلنا ما ارسا کردیم، ما ایرو اونی که متعلق ارساست راسی است و بود به جعل الجبال رواسی. اما اونچه که خودش به خدای سبحان هست ارسا اسناد میدهد، بنابراین اولا همین قرائت معروف هست که به فتح مجرا و به ضم مرسا باشد. اون وجوه تجویدی که گفته شد احیانا اون اماله ها جزء استحسانات است نه جزء حجت های شرعی. بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. مطلب دیگر اون است که گاهی خدای سبحان کار را به کشتی نسبت می دهد، گاهی به زمین نسبت می دهد، گاهی به آسمان نسبت می دهد، گاهی به نوح سلام الله نسبت می دهد، گاهی همه این کارها رو به خودش اسمات میدهد. معلوم میشود اون چرا که به موجودات امکانی نسبت میدهد از باب ابزار کارن وسائل کارن، فاعل حقیقی همون رب العالمین است. در این بخش از آیات فرمود نوح سلام الله علیه به اونها گفته است که ارکبو، نوح به اونها دستور داد قال ارکبو فیها، شما سوار کشتی میشید. در بخش های دیگر نظیر سوره مبارکه حاق آیه 11 این است که انا لما تقل ما او حملناکم فی الجاریه، ما شما را سوار کشتی کردیم، نه اینکه خودتون سوار شده باشید. خب در اون فضا قدرت بر سوار شدن، توفیق سوار شدن، تشخیص راه اساسی این کار عادی نبود. فرمود انا لما تقل ما او حملناکم فی الجاریه، ما شما رو تو این کشتی سوار کردیم. همونطوری که اتومبیل میگن سیاره، هواپیما رو میگن تیاره، سفینه رو میگن جاریه، اینا جواریه در بحرن. در قرآن از اینها به عنوان جواری یاد میشود. فرمود ما شما رو این کار کردیم. اینجا هم فرمود به این که نوح سلام الله علیه گفته سوار بشوید، ولی در حقیقت ما شما رو سوار کردیم. و کان فیم و یه تجدی بهم فی موج کالجبال و نادا نوح ابنه، نوح بعضی از قرائت ها دارد نادا نوح ابنها، اشاره به این که این پسر عیال نوح بود نه پسر خود نوح. اما خب قرائت معروف همین است که ضمیر مضاف الیه مذکر است نه مؤنث، و نادا نوح ابنه و کان فی معزل، حاضر نبود که در جمع حضرت نوح بمانند اون باشد. اما اینکه گاهی سوال می شود که این حیواناتی که در کشتی نوح سلام الله علیه بودن، انواع و اقسام این حیوانات گزنده و سمی چگونه با هم ساختن و چگونه به انسان حمله نکردن، و این آیا تأیید نمی کند اون چرا که در زمان هست حجت سلام الله علیه میگن حیوانات آسیب به انسان نمی رسانند؟ البته حیوان اگر چونچه بخواهد به کسی آسیب برساند یا آسیب نرساند در تحت مأموریت رب العالمین است، چون ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها. اینطور نیست که هر حیوانی بخواهد بل استقلال کسی را بگزد یا نگزد. اگر ذات اقدسی را اراده کرده است که حیوانات بینا کاری نداشته باشند، کاری هم ندارن. حالا سفینه نوح برای هر کدام از اینا قفس جدای بود یا نبود مطلب دیگه است. این باید از نظر تاریخی ثابت بشود، نقل باید معتبر باشد، ولی مطلبش معقول هست، یعنی ممکن هست، چون که زمان حضرت حجت سلام الله علیه هم ممکن هست، امکان عقلی دارد، منتها دلیل نقلی باید این رو تایید بکند. عمده کاری که وجود مبارک از حجت سلام الله علیه بکند به عنایت الهی اینه که عقل مردم رو بالا ببرد. این مهمترین معجزه حضرت است. تا عقل مردم فرهنگ عمومی بالا نرود، عدل و داد گسترده نخواهد شد. این که فرمود یملع الله به الارض قسطن و عدلا، این با کشتن و اینا نیست. الان فرض کن اگه حضرت سلام الله علیه ظهور کرد، بشری که در آستانه بیش از 6 میلیارد نزدیک 7 میلیارد است، برفر جنگ هم بکنه، دوی جنگ جهانی هم تشکیل بده، دوی 1 میلیارد یا 2 میلیارد رو بکشه، تازه اول ترور و دعوا و زد و خورد شروع میشه. بعد با کشتن بشر تربیت نخواهد شد. اون چه که بشر رو معتدل میکند همون فهم است، همون فرهنگ است. میگن ارسطو تو شرح حال ارسطو این چونین، اون تقریبا 10 سال علوم، 9 سال علوم ادبی خوند و علوم ادبی رو میگفتن علم المحیط، محیط زیست هم ادبیات است، یعنی فرهنگ است. تنها داشتن هوای خوب و آب خوب نیست، اونا رو نمیگن محیط زیست، ادب رو میگن محیط زیست. وقتی فرهنگ باشه، ادبیات باشه، کسی محیطش آلوده نمیکنه، هواش آلوده نمیکنه، مزاحم کسی نیست، بار کسی میره، میگن علم المحیط، علم المحیط. گفت حیفه که ما علم المحیط رو 1 سال و 2 سال تمام بکنیم. اون ارسطو که بالاخره در طی 2000 سال افکار رو تصحیح کرد و الان هم همینطور است. حالا کانت و امثال کانت حرفی نیاوردن که بتوانند جوری حرف رو بگیرن. البته بعضی از امور رو که علم طبیعی است نه فلسفی، خب تجربه باطل کرده است، لیکن بحث‌های عقلی در جاش محفوظه. عمده کاری که حضرت سلامون رو با اعجاز میکند این است که علم المحیط را به مردم میده، یعنی فرهنگ عمومی رو بالا میبره. فرهنگ عمومی که بالا رفت انسان بد نمیکند، ظلم نمیکند و راحت است. وگرنه ملتی که فرهنگش ضعیف باشد عدل را هرگز تحمل نمیکند. خب مگر حضرت امیر سلام الله علیه کم یا بزنواره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کم داشتن؟ اگر حضرت امیر را تحمل نکردن از توجت سلام الله یقینا تحمل نمی کنن، مگر اینکه فرهنگ عمومی بالا بیاد و معجزه حضرت در این است که فرهنگ مردم را بالا بیاد. اون روایاتی که دارد که دستی می گذارن که رو علا رؤوس العباد احلامشون عقولشون بالا می رود، واقعا انسان رو تسخیر می کنن. یعنی آدم ما که اینجوریم، اگر چون که سجده برای غیر خدا جایز بود در برابر نام حضرت ما سجده میکردیم، چجور جان مردم رو عوض میکند که مردم عاقل میشود؟ مهمترین کار حضرت تسخیر دلهای مردم است. به هر تقدیر اینها اون چی که درباره سفینه نوح وارد شده است عقلا ممکن است، منتباد با دلیل نقلی ثابت شود. اگر دلیل نقلی معتبری بر این مطلب دلالت کرد یا اخذ به، در زمان حضرت حجت سلام الله علیه هم همینطور است. و اون چیه درباره ساختن کشتی حضرت نوح سلام الله علیه نقل شده است که 5 تا میخ مونده که ذات و الواح من دسر، اون میخهای آخری اون بنام واره که اهل بیت علیهم السلام بود و آخرین میخ به نام بارگ سید شهدا سلام الله علیه بود، وقتی زدن مثلا خون در آمد و اینها، همه اینها عقلا ممکن است. منتها باید دید که اینا اسرائیلیات نباشد، ضعیف نباشد، موهون نقلی نباشد. اگر از در نقل سند معتبری دارد عقلا ممکن است، هیچ محذوری ندارد. چون که درباره سفینه نوح وارد شده، چون که درباره است حجت سلام الله علیه وارد شد. منتها دسترسی به صحت نقل کار آسانی نیست. فرزند نوح سلام الله علیه گفت که کوه مرا حفظ میکنند. این جبل، حالا چون درباره این جبل جودی چند تا نقل شده است، مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد این به ناحیه آمود بود، آمود همون که آمودی ما رو اون منطقه است. بعضی ها مثل تفسیر بیان و ساده اون به شهر دیگری از سلسله جبال البرز اسناد داده است، به موسل هم اسناد داده شد، به شام هم اسناد داده شد، مطلق جبل هم گفته شد که جودی مطلق جبل است. حالا این جبلی که فرزند نوح به او چیز کرد جبل جودی نبود، ولی معلوم شد سرزمین سرزمین کوهستانی بود. قال سآوی الی جبل یعصمه من الماء. تکرار این بخش برای آن است که بعضی ها گفتن به این که این دستوری که از طرف ذات اقدس الهی رسید، یا ارزوب لئیما اکه، این نشان آن است که آب ها دو قسم بود، یه مقدار از باران آسمانی بود که فتحنا ابواب السماء بماء منهمر، یه مقدار آب زمینی بود که فجرنا الارض عیونا علی امر قد فتفلتق الماء علی امر قد قدر. خدای سبحان به زمین فرمود آبهایی که خود جوشندی از تو جوشید اونا رو بل بکن، برای این که فرمود یا ارجب لئی ما اکه، در حالی که المایی که قبلا در آیه قبل آمده است با الف لام است، و آیه‌ای که در المایی که در همون آیه بعد آمده اونم با الف لام است، آیا اینها الف لام عهد است یا مطلق آب است؟ و آیا این که فرمود یا ارزوب لئی ما اکه یعنی آبهای که از تو جوشید اون رو بل بکن، آبهایی که از بالا بارید به عنوان باران این باید ببونه تا دریاچه تشکیل بده. خب حالا وقتی بخواد دریاچه یا دریا تشکیل بده فرقی ندارد بین آبهایی که قبلا جوشیده با آبهایی که از بالا آمده، مگر فرق پیدا میکنه اگه بناش دریا بشه یا دریاچه بشه؟ استفاده از این که ما اکه یعنی آبی که خود جوشوندی از تو جوشی این آسون نیست. سآوی الهی جبل یعصمونی من الماء، نه از آب آسمان یا از آب زمین، آبی که هست اینجا دیگه که بخشی از اینها از بالا بارید، فتحنا ابواب السماء بماء منهمر، بخشی از اینها از زمین جوشید و فارت تنور. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم و حال بین همان موج و کان من المغرقین و غیل یا ارزوب لئی ما اکه. اینجا خواستن استفاده بکنن که زمین آبی را که از او جوشید بله کرد. چاهایی هم که در منزل حفر میکنن که آب را در اونجا بریزن این را میشکنن بالوئه، بالوئه که میگن برای همین بلعماء دیگه. خب بعضی از چاه هاست برای نبع آب است، جوشش آب است که حفر میکنن برای که آب در بیاد. بعضی از چاه هاست که حفر میکنن برای بلعماء. اون چاهایی که حفر میکنن برای بلعماء اونا میگن بالوئه. فرمود یا ارزوب لئی ما اکه، یعنی آبی که الان رو زمین هست این رو بل بکن، نه اینکه آبی که از تو جوشید بل بکن که آبای باریده شده از بالای بمونه برای اینکه دریا بشه. خب اگه خود دریا بشه اونم دریا میشه، با اون زمین دریا میشه. البته اگه دلیل عقلی نقلی معتبر باشد محال نیست این تفکیک، اما سیاق و سباق هر دو تأیید میکند به این که منظور از این ما مطلق آب است، هم اون آبی که من المایی که قبلا داشت، هم این من الما غیز المایی که بعدن آمده، همشون الما دیگه. بگیم الفلام عهد است یا مثلا اون اولی که گفت الا جبل یعصمونی من الما، یعنی همین آب موجود خارجی که یه مقدارش از زمین جوشید یه مقدارش هم از بالا آمده، نه تفکیک بکند. اینجا و غیز الما هم یعنی همین و قضی الامر و استوت علی الجودی و غیر بعدن للقوم الظالمین. این کما بعدت ثمود هم تو بعدهای بحث بعدی هست. حالا ممکنه بله، اگر چون چه دلیل معتبری بیاید اینو تفکیک بکند خب بله کاملا امکانش هست، اما از آیه ما استفاده بکنیم ما اکه یعنی این، با اینکه دو قبل از او الما است بعد از او الما است منظور مطلق آب است، این آسون نیست. گفتن چند کوه به حرمت چند پیامبر ویژگی عبادی پیدا کرده است یا مورد کرامت خدا شد. یکی کوه جودی بود که سفینه نوح سلام الله علیه بر او فرود آمد، یکی هم طور سینا بود که وجود مبارک موسی سلام الله علیه در اونجا مناجات پرداخت و وحی نبوت تلقی کرد، یکی هم حرای مکه بود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اونجا به عبادت می پرداخت. اینا کوههایی هستند که به برکت این انبیاء علیهم السلام مقام یافتند. مرحوم طبرسی به دیگران نقل میکنن که عده از فصحای بنام قریش مگه حجاز اینا برای تحدی و مبارزه با قرآن کریم 40 روز تقریبا سرگرم تمرین شدند که بتوانن قصائد بلندی، قطعات بلندی، نثر و نظم بلندی در برابر قرآن کریم بیارن. وقتی به این کریمه رسیدن همشون اعتراف کردن که این قابل تحدی و مبارزه نیست. این اربعین یوم تلاش و کوشش این لجنه علمی عرب به شکست روبرو شد. اونگاه نوح سلام الله علیه برای او سوال پیش آمد. البته در جریان علم غیب انبیا قبلا ملاحظه فرمودید که اینها به تعلیم الهی عالم غیب به غیب خواهند بود، برای اینکه در بسیار از موارد ذات اقدس اله دارد که تلکم انباء الغیب نوحی الک بمانندون. اینا اسرار غیبی است که با شما میگیم، چه باره هست نوح سلام الله علیه، چه باره انبیاء دیگه. آیه 36 همین سوره مبارکه هود که قبلا این آیه بحث شد این بود که ما به نوح گفتیم که دیگه بعدن کسی ایمان نمی آورد. و اوهی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. خب یه علم غیب است، وگرنه وجود مبارک نوح از کجا می دانست تا به خدا عرض کرد که رب لا تزر عرض من کافرین دیار انهم لن یلدوا الا فاجرا کفارا. خدا یا نسل آینده این هم یقینا کافر است، با زیر سقاطه، نه با مزنه و خرس و تخمین، با زیر سقاطه عرض کرد خدا اینا دیگه نسل آینده شون هم کافر. این برابر هم وحی الهی بود دیگه. بنابراین اینا عالم غیب هستند منتها به تعلیم الهی. قبل از اینکه ذات اقدس اله اسراری را به اینها تعلیم بدهد از راه غیب، خب اینا ذاتن که عالم نیستن. وقتی ذاتن عالم نبودن این سوال مطرح است. از اون طرف اصول کلی را میدانن که ذات اقدس اله به کل شیء علیم است، به کل شیء حکیم است، به کل حکیم مطلق است، به کل شیء قدیر، کل شیء قدیر است و مانند آن. وجود مبارک نوح سلام الله علیه برای اون مسئله شد. عرض کرد خدایا این کسی که غرق شد پسر من است، یک، و پسر منم جز اهل من است، این دو. شما هم که فرمودید اهل من مستثناست، این سه، ولی این پسر غرق شد، این چهار. و شما هم احکم الحاکمینید، در این که احکم الحاکمینید هم تردیدی نیست، این پنج. مشکل کجاست؟ این که عرض کرد و انت احکم الحاکمین، یعنی من یقین دارم در ناحیه شما هیچ کمبودی نیست. احکم الحاکمین بالقول المطلق شمایی، علم شما مطلق، عدل شما مطلق، عصمت شما مطلق و قدرت شما مطلق. این مشکل کجاست؟ و نادا نوح ربه فقال ربه این ابنی من اهلی. شما هم که در طبق این آیه 40 فرمودید به این که قل نحمل فیها من کلن زوجین نسنین و اهلک، این میشه صغرا میشه کبرا. پسر من اهل من است، اهل من هم که باید محفوظ باشه، هر که اهل من است باید محفوظ باشه. مشکل در صغرای قیاس است یا در کبرای قیاس؟ این نبنی من اهلی و اهل منم که بنا شد محفوظ بمونم و شما هم که احکام الحاکمینی، این مشکلش کجاست؟ و این وعدک الحق، تو هم وعده دادی که اهل من محفوظ بمونه. این که فرمودی قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک، خود دستور دادی، یعنی اینا محفوظه. چجور شد اینا محفوظ نبود، این پسر محفوظ نبود، ولی من یقین دارم حکم شما عدل محض است. مشکل کجاست؟ و انت احکم الحاکمی. ذات اقدس اعلام فرمود به این که من اون استثنایی که کردم، اون استثنایی فرد روشنی داشت، یه فرد مستوری. اون فرد مستور همین پسرت بود. در اون آیه 40 که راجب اهل سخن آمد، فرمود قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک، این زن و بچت، خانواده، الا من سبق علیه القول، مگر کسی که غضب الهی بر او روا شد، مقدر شد که او از بین بره. اون من سبق علیه القول را شما فقط خیال کردی عیال توست، چون به کفر عیالت آشنا بودی، که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فقالتهما ولم یغنی عنها من الله شیئا. شما فقط فکر میکردی اون من سبق علیه القول عیال شماست، تنها اوست، در حالی که این چنین نیست. پاسخ این است که قال یانوهو انهو لیس من اهلک، در کبرا اشکالی نیست، در اینکه وعد ما حق است همونطور که اعتراف داری اشکالی نیست، در اینکه ما احکم الحاکمینی همونطور که اعتراف داری اشکالی نیست، فقط تو صغرا مسئله اشکال است. گفتی ان ابنی من اهلی، این صغرا ممنوعتون، نه پسر تو اهل تو نیست. و خیال کردی به این که منظور اهل شناسنامه است، ما اهل شناسنامه ایره که به حساب نمیاریم، که اون اهل ولایت و ایمان و تقوا رو ما به حساب میاریم. لذا در کریمه ای که دارد وجود بارک نوح سلام الله علیه به خدای سبحان عرض کرد که اللهم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، ولی من دخل بیتی، این مؤمنن برای همون است، ولی من دخل بیتیه مؤمنن، کسی که داخل در بیت الولایه بشود، بیت النبوه، بیت الرساله، این داخل در این بیت بشود، نه هر کسی بیاد تو خونه من، چه خصوصیتی ندارد. خب بله، اونجا چرا اون علاهده است، اون مؤمن که جداگانه ذکر فرمود، فرمود به این که قل نحمل فیها من کلن زوجین نسنین از انواع حیوانات، این یک، و اهلک الا من سبق علیه القول، این دو، و من آمنه، این سه، مؤمن جداگانه ذکر فرمود. خب پاسخ که ذات اقدس اله داد، فرمود یانوه انه لیس من اهل، پس این که ما گفتیم اهل تو در نجات پیدا میکنن، این کبرا محفوظ، وعده ما حق است همونطوری که تو اعتراف کردی، خدا احکم الحاکمین است همونطوری که تو اعتراف کردی، فقط مشکل در مقدمه اولاست، انه لیس من اهل. چرا؟ چرا؟ نه به آذر الله، او از فرزند ناپاک است، نه بچه شماست، بچه شناسنامی شما هست، ولی ما عمل صالح میخوایم، این عمل صالح نیست، این هو عمل غیر صالح. حالا لطایفی تو این جمله نورانی هست که خود انسان عمل است، عامل و عمل یکیست، نه عمل غیر صالح که بشه جمله فعلیه و غیر صالح بشه مفعول، نه این هو عمل غیر صالح، انسان یا عمل صالح است یا عمل طالح. اون که گفت ای برادر تو همین اندیشه ای، تو بخش های دیگر فرمود اندیشه رو ول کن، این تلمار نگفتیم تو همون اندیشه محضی، هم اندیشه ای هم انگیزه ای. این بیان نورانی اهل بیت علیهم السلام مشخص میکند که انسان شناسنامش چیه، هویتش چیه. ای برادر تو همون همتی، نه اندیشه ای، اندیشه به علاوه انگیزه، انگیزه به علاوه اندیشه میشه همت، و انسان عین همت است. و اگر درباره امام معصوم سلام الله علیه میگیم امام همام، برای اینکه او مرد همته، و ما هم تلاش و کوششمون رو گفتن شما درباره همام بودن خلاصه کنید، مرد همت باشید. این بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. بعد اهل بیت علیهم السلام برابر اونم فرمودن من اصبح و همه غیر الله فلیس من الله، یک، من اصبح و لم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم، دو، همینه. اگر یک کسی مؤمن همام نباشه، علوی و ولوی و نبوی اینها نیست، ما باید رجل همام باشیم، برای اینکه امام ما همام است، ما عین اندیشه نیستیم، ما عین همتیم، یعنی علم به علاوه عمل صالح، عمل صالح تحت اشراف علم همت می سازد. پس انسان یا عمل صالح یا عمل طالح، ف فرمود این عنصر، این شخص عملون غیر صالحین. دیگه حالا ما مجاز بگیم تقدیر بگیریم و فی قرائت انه عمل غیر صالحین و اینا نیست. نه، انسان خودش عمل است، عامل با عمل متحد است و انسان خودش با عمل میسازه دیگه. در حقیقت قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالحین. بعد از اینجا معلوم شود که عتاب هایی که ذات اقدس اله با انبیا علیهم السلام در میون میگذارد از چه قبیل است. خب شما میرید رو تحلیلات عقلی، هیچ قصوری از وجود مبارک نوح سلام الله علیه صادر نشده. این در کمال ادب در سوال میکنه تا یه مطلبی براش روشن بشه. این طلبکارانه سوال نکرد، عرض کرد وعده شما حق است و از شما حاکمتر فرضی نداره، مشکل کجاست؟ این سوالی نیست که معقول نباشه. اما در پیشگاه کسانی که حتی حق سوالم ندارن نسبت به او، به جای عتاب هست. حالا ملاحظه فرمید، عتاب نمکین خدا نسبت به نوح سلام الله علیه، این کسی که 9 قرن و نیم اطاعت کرد. قاد ربه، خدای سبحان فرمود فلا تسأل ما لیس لکه بهی ایل. خب انسان چیزی که نمیدونه باید سوال بکنه، خب چیزی که نمیدونه سوال نکن. من خودم میدونم کی با تعلیم بکنم. این همان است که در زیارت جامعه در باره ائمه علیهم السلام همون تعبیری که در سوره مبارکه انبیا در باره ملائکه هست، تو زیارت جامعه کبیر در باره ائمه علیهم السلام است که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. تا اجازه نگیرن حرف نمیزنن، هیچ کاری هم نمی کنن. این قول معنی مطلق است که فعل هم شامل میشه. تو سوره مبارکه انبیا دارد که لا یسبقونه بالقرب و هم به امره یعملون. همین معنای بلند که وصف فرشته هاست در زیارت جامعه در باره اهل بیت علیهم السلام است که اینا بدون اذن خدا سخن نمی گویند. معلوم می شود بالاتر از این منزلت نوح سلام الله علیه اون منزلت است. بالاخره آدم چیزی که نمی دونه سهم میکنه تا بهش بگن دیگر. فقط باید در معرض این نسیم باشد، نه باد بیزن دست بگیره نسیم رو به طرف خودش بیاره. به ما فرمودن شما دم نسیم بشین، کار به نسیم نداشته باشین، خودش میاد. ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فلا تعرض الا فتعرض لها ولا تورز عنهم. شما تلاش و کوشش بکنید که از نسیم رو بر نگردانید، اما حالا با دست به خودتون باد بزنید این نکنید، رو همونجا که نسیمه بشینی این کارشو باست. این مال کسی که مقام تسلیم محض رسیده است. خب کاری که هست نوح سلام الله علیه کرده است، میدونید هیچ نقص عقلی درش نبود، همه مبادی عقلی فرهم بود. اما خدای سبحان فرمود اینجا فقط باید ساکت باشی گوش بدی، ما خودمون میدونیم کی بهت بگیم. فلا تسأل ما ليس لك به علم اني اعدك ان تكون من الجاهلين. من میشه جهل اونها از این قبیل است. اونگاه قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم ولا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. والحمد لله.